برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
علم و ورزش
این برنامه هوش مصنوعی
با نام و یاد خدا، سلام و درود بر شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه علم و ورزش از رادیو ورزش. من دکتر ویتا بردبار آذری هستم و با برنامه دیگر از دنیای علوم ورزشی همراه شما در این دقایق پیش رو خواهم بود. در روزگاری که فناوری با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تغییر زندگی ما هست، مفهومی به نام هوش مصنوعی دیگه فقط مربوط به آینده نیست. همین حالاست، همین امروزه، همین لحظه است. در دنیای سلامت و ورزش هوش مصنوعی اومده تا به ما کمک بکنه دقیق تر، هوشمندانه تر و البته تخصصی تر عمل کنیم. اما سوال اینجاست، وقتی بحرانهایی مثل جنگ، بلایای طبیعی یا شرایط سخت اجتماعی ما رو در تنگنا قرار میده، این فناوری چه کمکی به ما میتونه بکنه؟ آیا میشه به کمک الگوریتم ها برای سالمندان، توانیابان یا حتی کسایی که در پناهگاه ها زندگی میکنن برنامه های ورزشی ایمن و مؤثر طراحی کرد؟ نقش ربات ها و اپلیکیشن های هوشمند در این شرایط چیه؟ و در نهایت آیا میتونیم بگیم هوش مصنوعی نه فقط ابزار تکنولوژیک بلکه شریک جدید ما در مسیر تندرستیه؟ در این برنامه میخوام با کارشناس هوش مصنوعی برنامه نگاهی علمی و البته کاربردی به بررسی نقش هوش مصنوعی در سلامت و ورزش در شرایط خاص بپردازم، با تمرکز بر گروه هایی که شاید بیش از دیگران به حمایت نیاز دارن، مثل سالمندان، توانیابان و مردمی که در وضعیت های بحرانی زندگی میکنن. با من همراه باشید. و اما کارشناس محترممون در این بخش، جناب آقای مهندس پوریا حداد، فعال اکوسیستم هوش مصنوعی، کارگزار ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی ریاست جمهوری همراه ما هستند. سلام و درود جناب مهندس، خیلی خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
سلام به شما و همه شنوندهای خوبتون، امیدوارم که خوب و سلامت باشیم و برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم
انشاءالله. جناب مهندس، در خصوص شرایط بحرانی مثل جنگ یا بحرانهای طبیعی چه کاربردی از هوش مصنوعی در حوزه سلامت و ورزش میتونه قابل توجه باشه؟
ببینید، توی شرایط بحرانهای اجتماعی مثلا وقتی که کرونا آدمای زیادی درگیر شده بودن و ما امکان خروج از خونه رو خیلی نداشتیم برای رفتن به باشگاه در واقع ورزشی یا فعالیت مثل این، یکی از کمک‌هایی که هوش مصنوعی خیلی خوب میتونه تو این شرایط انجام بده اینه که میتونه به عنوان یک دستیار شخصی و به عنوان یک مربی خصوصی که همیشه توی همه ساعت‌های شبانه روز در دسترس هست در کنارمون باشه، برای اینکه بتونیم اون فعالیت ورزشی که خودمون قرار بود داشته باشیم رو در ادامه هم داشته باشیم.
درسته.
همینطور موضوع دیگه هم که وجود داره اینه که وقتی شرایط از لحاظ اقتصادی مشکلاتی رو ایجاد میکنه، مثلا شرایطی میشه که مثل جنگ یا هر چیز دیگه‌ای که ممکنه مشکلاتی رو برای در واقع کارآفرین‌ها ایجاد بکنه، یکی از کمک‌هایی که ابزارهای مثل هوش مصنوعی میتونن بکنن اینه که به کارآفرین کمک بکنن بتونه با هزینه پایین‌تری کارهایی رو انجام بده که قبلا نیاز به نیروهای بیشتری داشته. یعنی ما خیلی وقتا توی این شرایط با موضوعی مثل تعدیل نیرو مواجه میشیم که خب اتفاق خوبی نیست، ولی به هر حال کارآفرین به خاطر اینکه دسترسی به یکی از منابع مالیش رو از دست میده گاهی مجبوره، یعنی ممکنه انتخاب خودش هم نباشه، یک انتخاب اجباری داشته باشه برای اینکه با بعضی از نیروهاش خداحافظی بکنه. و خب اینجا ابزار هوش مصنوعی میتونن کمک بکنن برای اینکه اون کسب و کار همچنان به روند قبلی خودش ادامه بده.
بله، دوران کرونا برای ما یه دوران آزمایشی خیلی خوبی بود. خیلی از ماها که با تکنولوژی روز آشنایی خاصی نداشتیم مجبور شدیم از این تکنولوژی ها استفاده بکنیم، من جمله حالا استفاده از هوش مصنوعی های مختلف بود یا حتی ابزارهای خیلی ساده، ارتباط های آنلاینی که شاید قبلا بهش زیاد توجه نمی کردیم. مربیان ورزشی در شرایطی که بحران بود اومدن با کلاس های آنلاینی که داشتن ارتباط برقرار کردن با ورزشکاران خودشون. البته خب این تجهیزات و تکنولوژی ها در بحران های مختلف میتونه تغییراتی داشته باشه، مثلا در زمان جنگ ممکنه یه سری شرایط برقراری ارتباطی دستخوش این تغییرات قرار بگیره، اما خب به هر حال باید خودمون رو آماده بکنیم با شرایط و بحران های مختلف، و همطور که شما گفتید میتونیم با این شرایط از لحاظ جسمانی و سلامتی حالا به طور مؤثر به نوعی با کاربر خودمون ارتباط برقرار کنیم، کارآفرینا کار خودشون رو ادامه بدن. اما در خصوص افرادی که خواستر هستن، مثلا سالمندان، چطور میتونیم هوش مصنوعی رو برای اون کیفیت زندگی که میتونن داشته باشن با رویکرد ورزشی ازشون استفاده بکنیم؟
در مورد سالمندان، یکی از ابزار در واقع یکی از حالا میشه گفت اتفاقات خیلی خوبی که توی دوره ما افتاده و میتونه خیلی کمک کننده هم باشه اینه که ما میتونیم از ابزارهایی بهره ببریم که میتونن به صورت 24 ساعته بدن انسان رو کنترل بکنن و توی شرایطی که نیاز به حالا موضوعات پزشکی خاصی داره حداقل این اطلاع رسانی ها رو انجام بدن. مثلا ما الان گجت های پوشیدنی داریم که مثل ساعت هوشمند، مثل حالا بقیه پوشیدنی هایی که هوشمند هستن، و این ابزارها میتونن اطلاعات خیلی خوبی به ما بدن. مثلا ما وقتی یه ساعت هوشمند رو درست میکنیم، خیلی از این ساعت ها یا بعضی هاشون این امکان رو دارن که علاوه بر اینکه فشار خون و موضوعات دیگر رو به ما بدن، میتونن میزان اکسیژن خون و مواردی از این دست رو هم به ما اطلاع بدن که خب داشتن این اطلاعات وقتی که به کمک یک مدل هوش مصنوعی این اطلاعات بررسی میشه، مثلا نظم خواب یک نفر یا موضوعاتی مثل این وقتی بررسی میشه، خروجیش اینه که میتونن در واقع با یک کیفیت خوبی تصمیم گیری بکنن در مورد این که مثلا یک فرد سال خورده حالا با این شرایطی که پشت سر گذاشته مثلا چه محصولات پزشکی رو باید مصرف بکنه، فرض بکنید که از چه قرص هایی مثلا باید استفاده بکنه، یا چه داروهایی رو باید مصرف بکنه، یا چه ابزارهای ورزشی پزشکی رو کنار خودش داشته باشه که بتونه در واقع سلامتیش رو حفظ بکنه. همین ابزارها به ما کمک میکنن که مثلا وقتی شما به زمان زیادی رو ایستادی یا زمان زیادی رو بی تحرک بودی، یا مثلا وقتی ما ابزارهایی داریم که میتونه میزان کالری غذایی رو که شما داری میخوری رو اندازه‌گیری بکنه با تصویری که از اون غذا میگیره، وقتی شما میزان کالری غذایی که داری میخوری با نسبت به اون فعالیتی که داری میکنی و در واقع کالری که داری میسوزونی متوازن نیست، خب این میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه و این ابزارها احتمالاً میتونن به ما کمک بکنن برای اینکه ما جو جلوگیری بکنیم از اینکه این اتفاق منجر به یک موضوع بدی بشه.
بله جناب مهندس، قطعا شما هم شنیدید که یک، البته من این خبر رو دیدم که گفته بودن یک برنامه هوشمندی، یک سیستم هوشمندی بود که با استفاده از یک سری داده‌های تندرستی حتی وضعیت سلامت مفاصل رو بررسی میکرد، یا برای معمولا سالمندان درگیری های مفصلی زیاد دارن دیگه، التهابات مفصلی، حتی میگفتش که این برنامه هوشمند میتونه بگه که الان این مفصل چه مقدار فشار روش هستش، این بار مثلا ورزشی که داری انجام میدی، این کاری که انجام میدی چقدر میتونه کمک کننده باشه. خب اینها همه سیستم هایی هستش که در حال حاضر به رشد سلامت تندرستی همه مردم و در حال حاضر که ما نگران دوران سالمندی هستیم که درصد جامعه ما رو بیشتر تشکیل میدن، میتونه کمک کننده باشه حداقل سلامت سالمندی و دوره خوبی رو سپری کنن عزیزان سالمند ما. آیا این شرایط برای افرادی که معلول و توانیاب هم هستن، مثلا شرایط جسمانی محدودتری دارن یا با توجه به نوع معلولیت هایی که دارن میتونه نقش توان بخشی داشته باشه؟
ببینیم، من به طور کلی اگه بخوام یه نکته رو بگم که حالا احتمالا برای شنونده ها قابل استفاده باشه، این نکته اینه که به طور کلی ابزارهای هوش مصنوعی و کاری که هوش مصنوعی میتونه برای ما انجام بده، بخش خوبیش مربوط به اینه که میتونه همه چیز رو برای ما شخصی سازی کنه.
درست.
و هزینه ها رو هم پایین بیاره. ما مثلا برای افراد معلول خب احتمالا نیاز به ورزش های خاصی داریم که باید انجام بدن.
بله.
ولی ورزش های خاص و کلن در واقع خدمات اختصاصی گرفتن معمولا خدمات گرونی هست. حالا احتمالا یه سری سازمان های حمایتی وجود دارن که بتونن از این افراد در واقع حمایتی داشته باشن، ولی به طور کلی ما این موضوع رو داریم که این کار گرونیه و خب ابزار هوش مصنوعی اون ابزارهایی هستن که میتونن کمک بکنن که ما به جای اینکه یه کاری رو با هزینه خیلی بالاتری بخوایم انجام بدیم، بتونیم با هزینه های پایین‌تر و هزینه های مدیریت شده تر این کار رو انجام بدیم.
حتی با حرکت های دست و چشم هم آقای مهندس، مثل اینکه یه سری ابزار هستن که میتونن همون بحث شخصی که شما گفتین، شخصی سازی که میتونن، برای معلولیت های مختلف ما درجات معلولیت متفاوتی رو داریم دیگه، برخی ها میتونن مثلا حرکات چشم داشته باشن، حرکات بدنی محدود تری داشته باشن یا صدا.
بله.
اینها اومدن مثل اینکه با اینها هم بازی کردن و اپلیکیشن های خاصی رو درست کردن. خیلی
بله.
جالبه.
ببینین ما الان حتی ابزارهایی داریم برای اون افرادی که، من حالا با توجه به درجه‌ای که ممکن توی معلولیت وجود داشته باشه گفتم، مثلا ما الان ابزارهایی داریم که میتونه کمک بکنه به افرادی که به صورت مادرزادی یا حالا به هر دلیلی توانایی تکلم ندارن.
درسته.
که بتونن صحبت بکنن. حالا چجوری این کار رو انجام بدن؟ این که بتونن امواجهای در واقع EEG که از مغزشون خارج میشه رو تبدیل به صدایی بکنن که به بیرون برسه، یا مثلا ابزارهایی داریم که میتونن در واقع کمک بکنن برای کنترل کردن، فرض بکنه یک کامپیوتر، توسط حالا حرکت مردمک چشم یا در واقع با یه جورایی با افکارشون بتونن اون در واقع کنترل رو روی یه سری از ابزارهای اطرافشون داشته باشن. اگرچه که این موضوعات همیشه یه مقداری اینطوری نیست که به راحتی و خیلی سریع این تکنولوژی در دسترس همه قرار بگیره، اما کاری هست که انجام شده و الان هم داره بیشتر روش کار.
به نوعی فکرخوانی هست، درسته؟
حالا میشه همچین چیزی بهش گفت، حالا من نمیخوام خیلی هم چیزی کنم، چون واقعیت اینه که خب باید ببینیم که اینا در عمل تا چقدر پیشروی میکنن، ولی ما یه وقتی که افراد در واقع فکر میکنن، افکار ما یه سری امواج EEG داره که از مغزمون ساطع میشه، اونا رو میشه ترجمه کرد به یه سری کارها و اون کارها رو باشون انجام ده. مثلا ما الان دست مصنوعی، پای مصنوعی و اندام های این مدلی که مصنوعی هستن داریم برای اون افرادی که مثلا فرض کنید دستشون رو از دست دادن یا پشتشون رو از دست دادن، و میتونن با همون اعصابی که قبلا باهاش انگشت و دستشون رو مثلا کنترل میکردن یا حرکت پاشون رو کنترل میکردن، الان هم این در واقع این ابزارها رو کنترل بکنن که خب خیلی هم بهشون کمک میکنه.
دقیقاً هم یه سری هم کاربردهایی که حتی برای افرادی که مشکل بینایی دارن، ترکیبی با صداهای هوشمند مسیرهای حرکتی رو برای اونها مشخص میکنن و به نوعی موقعیت بدن اون فرد رو بازخورد میدن، بازخورد صوتی بهش میدن که در چه شرایطی قرار داره و این خیلی جالب هست. حالا هوش مصنوعی با توجه به صحبتهای شما که فکر، حالا من میگم فکرخوانی میکنه، میتونه امواج رو بررسی بکنه، خواه ناخواه میتونه در برخورد با استرس ها و خستگی روانی هم مؤثر باشه دیگه.
بله میتونه این کار انجام بده. ببینید در مورد اینکه بخواد برای خستگی های روانی در واقع روشی داشته باشه که بتونه کمک بکنه، خب موضوع اصلی اینه که ما اول ببینیم که خود انسان ها، یعنی مثلا روانشناس ها یا مشاور ها یا افرادی که توی این حوزه فعالیت میکنن برای اینکه بخوام به انسان ها کمک بکنن چه کاری رو دارن انجام میدن، و بعد ببینیم که ما از روی اون چه الگویی رو میتونیم توی هوش مصنوعی در واقع به کمک ابزار هوش مصنوعی پیاده سازی بکنیم برای اینکه این در واقع مشکل رو حل بکنیم. ما همون ابزارهایی که توی روانشناسی الان داره استفاده میشه رو سعی میکنیم که بتونیم به کمک هوش مصنوعی هم در واقع انجامشون بدیم برای اینکه بتونیم به این افراد کمک بکنیم که اون حالا خستگی های روانیشون در واقع کمتر بشه.
درسته. و برای ارزیابی هایی که ما در شرایط خاص، مثلا افرادی که در پناهگاه ها هستن یا در شرایط جنگی قرار دارن، از لحاظ ارزیابی آمادگی جسمانی این افراد بخوایم داشته باشیم، قطعا هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه، ولی از زبان شما میخوام بشنوم که چطور، به چه طریق، آیا مثلا همه اینها وابسته به اینترنت هست و یا اپلیکیشن های خاصی هستش که نیاز به اینترنت خاصی نداره و ما میتونیم در شرایط بحرانی خاص ازشون استفاده بکنیم؟
ببینید ما به طور کلی توی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی حالتهای مختلفی داریم، ولی حالا من بعضی از اونایی که ممکنه حالا برای این جواب این سوال مناسب باشه رو میگم. ما ابزارهایی هم داریم که به صورت فدریتد لرنینگ کار میکنن، یعنی این که آموزش هایی که اون مدل هوش مصنوعی میبینه و اطلاعاتی که از شما جمع آوری میکنه به صورت لوکال و محلی توی اون دیوایسی که شما دارین ازش استفاده میکنید جمع آوری میشه که این باعث میشه که بتونه بدون اینکه نیاز به اینترنت هم داشته باشه کار خودش رو انجام بده. پس ما ابزارهایی هم برای این حوزه داریم که بتونن کار بکنن، اما اینکه یه حالا بستگی داره که ما تو چه حوزه بخوام ازش استفاده بکنیم. اینکه حالا بگم برای هر کدوم از این مشکلات یا هر کدوم از این موضوعاتی که شما گفتید ما ابزارهایی داریم که بدون اینترنت بتونن کار بکنن، یعنی خب ممکنه اینطوری نباشه، چون خیلی از شرکت‌هایی که به خصوص میخوان خدماتو به صورت تجاری و با فروش حالا به قولی سابسکریپشن یا در واقع یک اکانت به دیگران بخوان خدمات رو بهشون بدن، ترجیحشون اینه که این خدمات بر بستر اینترنت ارائه بشه و اونا بتونن روی در واقع اون دیتاهایی که داره رد و بدل میشه و بعد روی حالا کنترلی که میتونن روی اون دیتاها داشته باشن یه تسلط بیشتری داشته باشن. پس حالا میگم این که ابزارها بدون اینترنت کار بکنن یا حتما با اینترنت کار بکنن، این یه موضوعیه که بستگی به اون ابزاری داره که میخوایم ازش استفاده بکنیم، اما به طور کلی امکان همچین موضوعی هم وجود داره، یعنی میشه از همچین چیزی هم استفاده کرد. کاری هم که هوش مصنوعی میتونه انجام بده هم توی حوزه سلامت روانه هم توی حوزه سلامت جسمیه، که در مورد سلامت جسمیش حالا بیشتر صحبت کردیم الان با چه ابزاری میتونه کمک بکنه. در مورد سلامت روانی هم همینطوره، یعنی در مورد سلامت روانی هم ما ابزارهایی رو داریم که میتونن در واقع با بررسی حالات روانی و با سوال و جوابایی که با آدم انجام میدن بتونن به این جواب برسن که مثلا یک فرد چقدر سلامت روانی داره یا چقدر اضطراب داره یا چه مشکلاتی داره که میتونن حلش بکنن یا نه.
بله، به خصوص در شرایط بحرانی که قرار میگیم تنش‌های روانی وجود داره چقدر میتونه کمک کننده باشه که حداقل کنترل بر افکار و سلامت خودمون داشته باشیم. جناب مهندس، یه واژه‌ای داریم به نام واقعیت افسوده، این واقعیت افسوده یا واقعیت مجازی یعنی چی؟
واقعیت افسوده یا واقعیت مجازی دو تا در واقع مفهوم جدا هستن. ما یه مفهوم داریم به اسم AR Augmented Reality و یک مفهومی هم داریم به اسم VR یا Virtual Reality که اینا حالا بهشون واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی میگن و در واقع ابزاری هستن که ما باهاشون میتونیم توی دنیای واقعی یک سری آیتم های مجازی رو هم داشته باشیم. حالا در یه مثال خوبی از اونها اون کانسپتی باشه که ما توی دنیای متاورس در مورد صحبت میکنیم، این که چجوری بتونیم در واقع اون ابزارهایی که بیرون از دنیای واقعی وجود دارن و توی فضای مجازی هستن رو بیاریم توی دنیای واقعی خودمون، حالا مثلا با استفاده از تلفن همراهمون یا با استفاده از هر ابزار دیگه‌ای که بتونه دوربین داشته باشه، به اینترنت وصل بشه و یک اسکرین هم احتمالاً داشته باشه، میتونیم این کارو انجام بدیم.
پس این روش به همراه هوش مصنوعی برای فعالیت‌های ورزشی که برای کودکان یا افرادی که نیاز به انگیزه، اثرات انگیزشی بیشتری دارن، مثلا تمریناتی که برای معلولین هست، میتونه اثرگذاری درمانی بالایی داشته باشه، نه؟
ببینید کلا استفاده از AR و VR برای اینکه بخواد یه در واقع خیلی وقتا برای اینکه بخوان یه کاری رو جذاب‌تر بکنن، برای اینکه بخوان گیمیفیکیشن بیشتری توی اون حوزه انجام بدن، از این ابزارها استفاده میکنن. حالا اینکه دقیقاً توی چه حوزه‌ای باشه، مثلا ما الان مربی‌های ورزشی داریم که به صورت VR یا AR میتونیم ازشون استفاده بکنیم برای اینکه یک حالت بصری بهتری هم برای اون افرادی که میخوان ورزش بکنن ایجاد بکنه، برای بهبود انگیزه شون میتونن این کار انجام بدن. البته این موضوع حالا AR و VR خیلی اینجوری نیست که بگم حتما الزامی وجود داره برای اینکه بخواد مثلا یه وقتی یه مدل هوش مصنوعی میخواد ران بشه حتما نیاز به AR و VR داشته باشه، ولی اونم یه تکنولوژی دیگه ایه که میتونه به این موضوع کمک بکنه.
آیا در کشورمون برنامه‌ریزی برای این شرایط خاص و اپلیکیشن هایی که میتونه کمک کننده باشه برنامه ریزی شده؟ پژوهشگران ما، محققین، مهندسین در این خصوص کارها و اقدامات خاصی انجام دادن؟
کمک کننده تو چه زمینه ای منظورتون؟
در شرایط بحران، افرادی که نیاز به شرایط ویژه تری دارن.
منظورتون از بُعد تکنولوژیه؟
بله، هوش مصنوعی و کاربردهایی که شما از ابتدای برنامه در مورد اون صحبت کردید.
بله، ببینید خیلی همچین چیزی در نظر گرفته نشده، یعنی مثلا من جایی ندیدم که در مورد ابزارهایی که میشه مثلا از تکنولوژیایی که ما الان داریم در موردشون صحبت می‌کنیم که مقدار کاتینگ ایج و لب دانش هم هستن بخوایم در موردشون صحبت بکنیم، بگیم این ابزارها رو مثلا برای شرایط بحرانی آماده کردن. من همچین چیزی رو خیلی زیاد ندیدم، فکر نمی‌کنم خیلی الان اولویت زیادی هم براش قائل شده باشن، اگرچه که میتونه کمک کننده خوبی باشه. یعنی به نظرم خوبه که الان یا همین حالا امروز یک برنامه ریزی برای این موضوع هم انجام بشه، اما اتفاقی که مثلا توی این حوزه افتاده باشه و برنامه ریزی خاصی براش انجام شده باشه رو من ندیدم متاسفانه.
امیدواریم که عزیزانی که در این حوزه هستن، من جمله شما که تاثیرگذار هستید در این قضیه، برنامه هایی رو بدید و تجربه خودتون رو در قسمت های دیگه برای زمان بحران آماده بکنید که مردم عزیزمون بتونن از اون قابلیت استفاده بکنن به بهترین نحو و بتونن شرایط حال حاضرشون رو در اون موقعیتی که قرار گرفتن رو کنترل بکنن و حداقل وضع سلامتی بهتری رو داشته باشن. اما در این قسمت از برنامه سوال یکی از شنونده های عزیزمون رو از شما میپرسم که متن پیامشون به این صورت: سلام و خسته نباشید، خدمت شما و کارشناس محترم برنامه، من یه سوال دارم. آیا هوش مصنوعی میتونه به ما کمک کنه تا قبل از شروع یک بیماری جسمی یا افت عملکرد حرکتی، مثلا در دوران سالمندی یا حتی بعد از یک دوره بی‌تحرکی، زودتر هشدار بده و پیشگیری کنیم؟ مثلا بشه از طریق گوشی یا ساعت هوشمند فهمید که باید تمرین خاصی رو انجام بدیم یا رژیممون رو تغییر بدیم؟
بله، ببینید کلا یکی از حوزه های هوش مصنوعی که استفاده خیلی خوبی هم ازش میشه و تو حوزه سلامت هم کاربرد داره، حوزه پردیکشن یا پیشبینی کردنه. یعنی هوش مصنوعی با استفاده از در نظر گرفتن یک سری رفتارهای گذشته و با توجه به اون دانشی که از دانش انسانی بهش داده شده، میتونه پیش بینی بکنه که در آینده چه اتفاقی میفته و این پیش بینی هم که انجام میشه با یه اکوریسی و یه دقت خاصی انجام میشه. همونطوری که توی بورس مثلا میتونه پیش بینی بکنه که مثلا برای بر اساس اون رفتار خریداران و فروشنده ها توی گذشته احتمالاً بازار توی آینده به چه صورت هست، همون پیشبینی رو میتونه برای سلامتی انسان هم انجام بده. یعنی بگه که با توجه به رفتارهای یک فرد، مثلا فرض بکنید نوع رژیم غذاییش، میزان ورزش کردنش، در واقع سابقه سلامتی و همون اطلاعات HSC که از اون فرد وجود داره و هر موضوع مرتبط دیگه‌ای، احتمالاً این فرد در آینده ممکنه چه مشکلاتی رو ایجاد بشه براش اگر همین روال رو بخواد ادامه بده یا با همین روند اگه جلو بره احتمالاً چه اتفاقاتی براش میفته. این کار رو مدل‌های هوش مصنوعی میتونن انجام بدن و حال بسته به اینکه اون مدل چقدر آموزش دیده باشه و چقدر دیتا از قبل داشته باشه میتونه دقتش هم متفاوت باشه و بالاتر و پایین‌تر باشه.
دقیقاً می‌خواستم حالا من هم نظر خودم رو در خصوص همین قضیه عنوان آخری که مطرح کردید بگم. قاعدتاً هرچه پرونده و اطلاعات و داده‌های بیشتری تبادل بشه دقیق‌تر میتونه به همون بگه که الان در چه شرایطی قرار داریم، وضعیت بحرانی داره میشه نسبت به قبل و یا بهتر داره میشه. و شاید در لحظه ما یه سری اطلاعات رو بدیم وضعیت فعلیمون رو بگه، ولی اگر مثلا سبک زندگیمون رو داده های مربوطه رو بهش بدیم بهتر میتونه در یک مدت زمان طولانی تر این داده ها رو ازش استفاده بکنه و نتایج بهتری رو به همون بده. خیلی ممنونم جناب مهندس از این که در این بخش همراه من بودید. اگر نقطه نظری دارید در خصوص موضوع برنامه و یا جمع‌بندی در خدمتتون هستیم. در غیر این صورت شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشین. من در انتها خواستم بگم که همونطور که شما هم گفتین، منم امیدوارم که ما بتونیم یه دید بهتری نسبت به این داشته باشیم که خب تکنولوژی داره دنیا رو تغییر میده و عقب موندن از تکنولوژی صرفاً به این معنی نیست که ما فقط یک سری امکانات یا یک سری از رفاهیات رو ممکنه از دست بدیم. واقعیت اینه که وقتی توی یک حوزه از تکنولوژی یک مقداری عقب باشیم ممکنه حتی خیلی از موضوعات بزرگتری رو بابتش از دست بدی. به خاطر همین من هم همونطور که شما گفتین با این موافقم که به هر حال اون افرادی که تصمیم گیر هستن توی این حوزه یا قدرت تصمیم گیری دارن حتما باید به این فکر باشن که از این تکنولوژی استفاده بکنن برای بخش‌های مختلفی که نیاز به اون توی شرایط بحرانی برای هر کشوری احساس میشه.
خیلی ممنونم از شما، امیدوارم روز روزگار خوشی داشته باشید. تا برنامه دیگه ای که در خدمت شما باشیم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
علم و ورزش،
همراهان عزیز به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم، اما من به همراه تهیه کننده محترممون جناب آقای نوید جولایی، صدا بردار خانم جلالی و هماهنگی خانم مهناز حسن‌زاده سعی کردیم اطلاعاتی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. اگر نقطه نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید با شماره 30306 با ما در میان بذارید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا اونجا شروع کردن.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می‌خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده‌ای هم داشتم.